بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الثالث اذا صرفنا النظر عن الجوابین المذکورین اعلاه یمکن القول ان القانون. ببینید اصل اشکال اینه، شما میگید این مدیر عامل وکیل شرکاست. خب در سیستم انتخاباتش مدیر عامل اکثریت معیاره نه کل آرا. شما نمیگید که این وکیل اکثریته، میگید وکیل کل شرکاست، کلش سهامدار هاست. خب سهامدارها بعضیاشون به این رأی ندادن، آخه چطور اینو وکیل اونها حساب میکنید؟ این یه اشکال. در عزل هم یه سیستم خاصی هست، یه نفر نمیتونه عزل کنه. اگر وکیل اون یه نفرم هست، میگه من اینو از وکالت عزل کردم، مدیر عامل من نیست، نمیتونه. باید مجمع عمومی اجلاس بگیره، در اون اجلاس مجمع عمومی مثلا حتی رأی عزل به حتی دو سوم برسه و قوانینی چه داره. یعنی با قوانین وکالت موجود این قوانین مدیر عامل سازگار نیست، چه در نسب چه در عزل. الان ما نسبش رو دوتا جواب دادیم، گفتیم فردی چه به انتخابات رو می آورد معناش این است اکثریت رو قبول داره، رأی اکثریت رو. معناش این است این دوتا انگار رأی میده، یک به اون منتخب خودش، دو به منتخب اکثریت هم رأی میده. هرچس اکثریت رأی به او داده وکیل منم هست، من چون به رأی گیری و انتخابات معتقدم. خب وکیل اینم میشه. اگر وکیل رو قبول نکنید لااقل اذن در تصرف میده، میگه درسته من اینو وکیل انتخاب نکردم ولیکن قانون انتخابات این است اکثریت هر کسی رو رأی داد اون میشه مدیر عامل، من هم اذن میدم بهش تصرف در نسبت به حق خودم. پس یا وکالت میده یا اذن. این تمام شد. سومین جواب اینه که اصلا در این گونه موارد قانون وکیل میکنه اون رو. ما قبلا خونده ایم ممکنه مثلا حاکم شهر برای محجور وکیل انتخاب کنه، قید از قیمها وکیل انتخاب کنه، بگه این وکیل در دادگاه عوض محجورین بره صحبت کنه، حق اینها رو احقاق کنه، وکیل محجورینه. خب بحث اینه چه قانون اینجا میتونه برای مدیر عامل حق وکالت بده از طرف شرکا. میگه ببینید آقایون من اکثریت هر کسی رو انتخاب کرد، من قانون به او وکالت میدم از همه. دو تا جواب اولی چه وکالت چه اذن در تصرف از طرف خود سهامدارها بود، از طرف خود شرکا بود. اما این جواب سوم میگیم و قانون بهش وکالت میده به منتخب اکثریت، یا قانون به منتخب اکثریت اذن در تصرف میده، فرق نمیکنه. اون دوتا جوابی چه دادیم همینجا اون دوتا جوابم میاد، فقط اینجا منشأش دیگه قانونه نه شرکا و سهامدارها. پس نظریه وکالت اینجا خدشه بر نمیداره. خب دقت کنید، ما بحث ثبوتی میکنیم، یعنی راحل داریم، اما واقعا این اثبات دلیل داریم برای نحو وکالت یا نه؟ ما بحث اثباتی نمی کنیم. ممکنه بیاییم بگیم اینا صرف احتمالن. بله منتخب اکثریت رو میتونه اون فرد به اقلیت وکالت بده.
اشکال جواب
بله؟
اشکال جواب.
اشکال جواب بدیم که این قابل حله، اما اثباتش اون بحث دیگری است. این قسمت رو بخونیم. اذا صرفنا النظر عن الجوابین المذکورین، اگر ما صرف نظر کنیم از اون دوتا جوابی که ذکر شد، المذکورین اعلاه، در اون دوتا جوابی که نهایتش ذکر شد، یمکن القول، ممکن است قائل بشویم ان القانون یعتبر وکیل الاغلبیه وکیلا، شرکا سهامدارها نه، خود قانون، قانون انتخابات، قانون تجارت، قانون شرکت های سهامی، قانون شخص اعتباری، این قانون میاد وکیل اکثریت رو وکیل برای اقلیت هم قرار میده. چزالج چجور برای اکثریت است؟ یا فل اقل، یا مثل جواب دوم قبلی، او قانون میاد اعتبار تصرفاتی نافذتن فی حق الاقلیه، تصرفات این مدیر عامل رو در حق اقلیت هم نافذ میدونه، انگار معزونه. پس یا از طرف قانون وکیل میشه یا از طرف قانون معزون میشه. این در و هازا ما یحصل فی المجالس تشریعی، این در مجالس قانونگذاری هم همینه، یعنی در قوای مگننه مجلس قانونگذاری هم همینه. حیث یعتبر الممثلین الذین تم انتخابهم، چون یعتبر رو بخونیم خوبه، چون اینو رفت جر داده، چون قانون در اونجا هم یعتبر القانون، اون نماینده هایی که انتخابات انتخابشون از قبل اکثریت مردم انتخاب شده، یعنی نماینده‌ای در استان فلان اکثریت او رو انتخاب کردن، قانون میاد این نوع نماینده ها رو ممثلین لشعب کلی، میگه شما نماینده کل ملتید، نه نماینده استان خودت، حتی نه نماینده اکثریت استان خودت چه به شما رأی داده، نماینده اقلیت هم هستید چه به شما رأی نداده در استان خودت. این یک، نماینده کل ملتید. دو، اینجا چه کسی اینو نماینده کل ملت قرار میده؟ قانون. میگه پس ایسو شبیه اینه، قانون ممثل یعنی نماینده، اون نمایندهی که انتخابش درست شده از قبل اکثریت مردم، قانون اونو یعتبر و ممثلین الشعب، این نوع نماینده ها رو به عنوان نماینده ملت اعتبار میکنه. چه به ما فیهم الاقلیه، از اون جهت که در خود ملت اقلیت هم هست، قانون میگه برای این اقلیت هم تو نماینده ای، ولو اقلیت به شما رأی نداده. یا لا اقل نماینده اونها هم نباشی، قرارشان برای اونها هم لازم الاتباست. یه وقت میگیم وکیل اونها هم هستی، یه وقت میگیم نه، شما از جنبه قانونی مصوبات شما برای همه لازم الاتباست. او فی الاقل یقال ان قراراتهم، یعنی مصوبات این نماینده ها لازمت الاتباع حتی من قبل الاقلیه، مثل اون وکالت و اذن دیگه، اینجا هم بشه. خب میگه ببینید، در قدیم حکام هم اینطوری بود دیگه، وقتی بیعت میکردن با پادشاه ها، اکثریت چه بیعت میکردن، اکثریت نخبگان جامعه، این برای اقلیت هم حاکم حساب میشد. یعنی اینطور نیست 100% انسان ها بیان بیعت کنن. و کان مثل هذا الامر یحدث فی الماضی، مثل این امر در گذشته هم حادث میشد، عند البیعه مع الحکام، وقتی بیعت میکردن با حاکم ها. میدونید بیعت در فقه شیعه با بیعت در فقه اهل سنت فرق میکنه. بیعت در فقه شیعه به معنای ابراز تبعیت، به معنای ایجاد امامت برای شخص نیست. ما معتقدیم رهبری رو خدا انتخاب میکنه، یعنی معصوم چه رهبر میشه، بحث ولایت فقیه بحثش جداست، مفصل باید اون بحث بشه، اونم بحث نیابت یا ولایت یا بعضی ها تنزل دادن به وکالت، این بحثش جداست. اما بحث امامت امام معصوم ما میگیم منصوب من الله. خب منصوب من الله یعنی چه؟ یعنی شما وظیفت تسلیم، ابراز وفاداری است، اینو میگیم بیعت. اما در اهل سنت بیعت ایجاد امامته. من شبیه اینو در بیع مثال بزنم، در بیع معاتات تسلیم چیه؟ در بیع به صیغه تسلیم چیه؟ شما وقتی بیع تو اشتری تو میکنید، بیع رو با ایجاب و قبول میخونید، تسلیم وفا به عقده، بیع صورت گرفته، تحقق یافته، عقده اوفو بالعقود رو میخواهید انجام بدید. اما در بیع معاتات این تسلیم خودش چیه؟ محقق العقده، اوفو بالعقود نیست. هنوز با این تسلیم به قصد تملیج به او، این عقد البیع رو چکار میکنید؟ انشاء میکنید، انشاء بالفعل. پس تسلیم در بیع به صیغه وفا بالعقده، در بیع معاتاتی این تسلیم خودش اصلا ایجاب العقده، نه وفا به عقد. این بیعت عند شیعه با عند اهل سنت فرقه. خب این در فقه اهل سنت میخواد مطرح کنه این بحث رو، این مثال برای اوناست. در گذشته وقتی بیعت مع الحکام میکردن، ایسو یعتبر الحاکم و حاکمن علی الجمیع، این حاکم حاکم جمیع اعتبار میشد. بعد بیعت الاغلبیه، بعد از اینکه اغلب انسانها با او بیعت میکردن، اکثریت از اهل حل و عقده، اکثریت انسان مراد نیستا، اکثریت نخبگان جامعه، اصطلاحاً اهل سنت به اونها میگن اهل حل و عقد. حل و عقد یعنی چه؟ حل یعنی جره رو باز کردن، جره رو بستن، جره های جامعه رو دست این هاست، ریش سفید های جامعه هستن، مدیران جامعه هستن، رهبران جامعه هستن، اینا یه نفر رو حاکم انتخاب کنن و با او بیعت کنن، اکثریتش اون میشه حاکم، اهل حل و عقد. یا رؤسای قبائل، با این چه بما فیهم اولائک الذین لم یبایعوا، با این چه در داخل این اهل حل و عقد و رؤسای قبائل افرادی بودند چه بیعت نکرده بودند با این حاکم، در این حال این حاکم حاکم اونها هم شمرده میشه. چرا؟ چون اکثریت چه بیعت کردن، این میشه حاکم همشون. و کان حکمه فیهم نافذن، حکم اون حاکم برای اونها هم نافذ میشه. شبیه همین نیست ما در بحث و مدیرعامل و شرکا میگی؟ خب مسئله روشن شد، دقت کنید، تبیین مسئله یه مرحله است، استدلال بر مسئله یه مرحله دیگری است. شما مسئله رو تبیین کردید، گفتید میشه برای رفع اشکال مقدار کافیه که پس قابل حله. اما واقعا اینطوری چجور اثبات کنیم به این نحو است یا نه اون مسئلت اخرى؟ الا ان مشروعیت مثل هذا الامر به حاجت الى الدلیل، مثل این امر شرعن مشروعه. گفتیم اوگلائی میشه، امکان داره این را حلها، اما شرعن هم این مشروعیت داره، یعنی در شرع هم این نه وکالت، وکالت همه حساب میشه شرعن. روشنه؟ این به حاجتن الى دلیل، احتیاج به دلیل داره. لکنه لا یتزمن ای اشکال من ناحیت ثبوتیه، اما احتیاج به دلیل داشتن این متضمن اشکال ثبوتی نیست، از جنبه فرض و احتمال احتمالیست اوگلائی ولا اشکال فی عالم ثبوت. بل هو امر معقول و اوگلائی. خب ممکنه بیاییم بگیم ولی فقیه اینو میاد حل میکنه، بیاییم بگیم مسائل اکثریت رأی دادن برای همه تنفیذ میشه، این جنبه حکومتی داره، جنبه ولایی داره، نه جنبه حکم اولی. و یمکن اثبات و مشروعیتی به حکم الفقی، ممکنه مشروعیت این نوع نحو مسائل رو چه بیاییم بدیم وچیل الاغلبیه وچیل الجمی، اینا رو با حکم فقیه اثبات کنیم در مواردی که فقیه در اون موارد مصلحت میدونه. و زالچ وفقند نظریت الولایت الفقیه مطلقه، ولایت مطلقه فقیه این رو میتونه تأمین کنه دیگه، از امور حسبیه نیستین، باید ولایت مطلقه رو قبول کنیم تا اینو بتونیم اثبات کنیم. در هر حال ما بحثمون اثباتی نیست، بحثمون ما ثبوتی بود. مثل این وقت در عزلم هست، یه نفر عزل کنه مدیر عامل عزل نمیشه. و مثل هذه الوجوه یمکن طرحها فی ما یتعلق بالعزل کذلک. یعنی چه؟ اونا رو توضیح بدید. یعنی ان الاقلیت تعترف، خود اقلیت میگه من زمانی که اکثریتم اونو میتونم عزل کنم. انسان داخل یک شرکت شدن، عضو یک شرکت شدن، مؤسس شدن، لوازم این مؤسسه، قوانین آیین نامه مؤسسه رو قبول دارم، یعنی منم قبول دارم با اکثریت این مدیر عامل عزل میشه، منم عزل میکنم تا به اکثریت برسه، و الا عزل من عزل معلقه، خودم هم طبق آیین نامه میدونم. یعنی من میگم من این مدیر عامل رو عزل کردم از وکالت، معنای جمله با توجه به آیین نامه و این که من قبول کردم در این شرکت باشم، معنای این جمله این است اگر به حد اکثریت برسد عزله مشروطه. خب ای ان الاقلیت تعترف به بقای استمرار وکالت المدیر، یعنی اقلیت هم اعتراف داره که وکالت مدیر استمرار داره، باقیه. مالم یتم عزله من قبل الاغلبیه، مادامی که عزلش از قبل اغلبیت تمام نشه، وکالتش استمرار داره. یا اون جواب دوم که تصرفاتش معزونه، چون ما دو جور جواب داده ایم از جلسه قبل، یک جوابمون به شکل وکالت عن الجمیعه، یک جوابمون به شکل معزون عن الجمیعه. وکالتش دوام داره یا به نفوذ تصرفاتی فی حقه، یا در حقشون تصرفاتش نافذه. در هر حال مادامی که اغلبیت رو عزل نشرده، این وکیل عن الجمیع با یه احتمال، یا نافذ تصرفاته عن الجمیع با یه احتمال، یا ان القانون یفرض علیهم مثل هذا الامر، یا در اون جواب سوم گفتیم قانون میاد عزل میکنه. وقتی تا اکثریت عزل نکرده قانون عزل نمیکنه. یا قانون فرض میکنه بر اینها این امر رو. و چزالک الحال بعد از دهی من قبل الاغلبیه، همچنین است اگر از طرف اغلبیت اکثریت عزد شد، اون با منظر اقلیت گفتیم خود اقلیت معتقدن تا اکثریت عزد نکنه عزد من بیفایده است، وکالتش مستمره باقی است. همچنین اگر اکثریت عزد کنه فإن الاقلیت تعترف به کونهی لم یعد وکیلا له، ولو این اقلیت اونو عزل نکرد، اقلیت گفت ما اینو دوست داریم این بچه مدیر عامل بمونه، اما چون اکثریت عزل کرد این اقلیت معترفن که ما زمان این مدیر عامل رو میتونیم نجه بداریم که اکثریت نجه بداره. لم یعد وکیلا له، اون دیگه وکیل اونها شمرده نمیشه، چون وکالت دادن به اونها مشروطه، مشروط به وکالت و اکثریت. اولم تا تصرفات و نافذه، یا تصرفاتش نافذ نیست، اون جواب دوم. او ان القانون یفرض علیه مثل هذا، همون چه جواب سومه. چون ما سه نحو بیان داشتیم، یه وقت میگفتیم وکالتش باقی میمونه و حتی از طرف اقلیت، یعنی اقلیت دو تا وکالت طولی میدن، وکالت میدن به این به اون یکی شخص، اما میگن اکثریت اینو بگه من اینو میگم. اصلا اومدن در انتخابات معناش اینه، یا این یا تصرفات او رو نافذ میدونیم یا قانون بهش وکالت میده، ازدم بشه. این سه جواب تمام شد. جواب اشکال دوم بر وکالت اینه، ببینید آقای من دقت کنید اینو اشکالشو بخونیم. ما در کتاب وکالت خونده ایم وکالت با فوت موکل از بین میره، به همین خاطر مشهور اینه مراجع وقتی از دنیا میرن نماینده هاش دیگه از نمایندگی میافتن، یه نماینده نیستن، نمیتونن اخذ وجوهات کنن، نمیتونن در امور که مرجعیت به اونها سپرده دیگه دخالت کنن، چون اینا از باب وکیل مراجعن، نماینده مراجع یعنی وکیل مراجع. وکالت با موت موکل از بین میره، همچنین با بیهوشی و جنون و اینا که عارض میشه از بین میره، صلاحیت موکل از بین بره وکیل هم از بین میره. خب ولیکن در سیستم مدیر عامل نیست، اکثریت هم از بین برن بمیرن بازم مدیر عامل مؤسسه است. یه وقت عزل میکنه اکثریت، بحث عزل جداست، اونم با قوانین و سیستم میاد در اجلاس عمومی عزلش میکنن، رای گیری و عزل، نه میمیره اکثریت دیوانه میشن بیهوش میشن، بازم این مدیر عامله. یعنی اشکال دوم این است، با نظریه وکالت با قوانین مدیر عاملی سازگار نیست. جواب این اشکال چیه؟ جوابش این است شما قبول نداریم. درست مشهور اینه، یه فتاوایی هم هست با موت موکل وکیل از بین نمیره وکالتش. پس جواب اول اینه ما مقابل این نظریه در فقه هم داریم. جواب سوم این است که ممکنه در این گونه موارد بازم ثبوتی بحث میکنیم، قانون اونو وکیل حساب کرده، قانون وکالت میده، درسته وکالتش از جنبه سهامدارها از بین رفت، قانون اینو وکالت حساب کرده یا نظامنامه اینو وکالت حساب کرده. برجردی میخوایم. اشکال ثانی ان الوکاله تزول بالوفات، اشکال دوم این است وکالت با مردن موکل از بین میره، او مع ظهور اسباب الحجر یا با ظهور یکی از اسباب محجوریت مثل جنون دیوانگی. الهین انه لا تحصیل لموت المسامحمین او الحجر علیهم فی ازل المدرا، با اینکه در قانون مدیر عامل نیست، هیچ تأثیری نداره موت سهامدارها یا محجوریت سهامدارها در عزل مدیر.
شما هم الان نظرتون این است این وکیل سهامدار هاست دیگه، وکیل شرکاست. جواب: اولا رغم شهرت زوال الوکاله به سبب الموت، علی رغم اینکه مشهور است، یعنی اینو ما قبول داریم مشهوره، چه وکالت از بین میره به سبب مردن یا ظهور علامات جنون و بیهوشی، علی رغم این الا ان ذلک لیس امرا مسلما به، این امر قطعی در فکر نیست، این از ضروریات فکر نیست امر مسلم باشه. و قد تأمل صاحب الحدائق فی البطلان بالموت، خود صاحب تأمل گفته من تأمل دارم، صاحب حدائق محدث بهرانی، چه آیا با مردن موکل وکالت از بین میره یا نه. ولم یقبل، در مردن تأمل داشته، در اون یکی هم قبول نکرده. ولم یقبل بالبطلان به سبب الجنون و الاغما، قبول نکرده که وکالت باطل میشه به سبب دیوانگی و بیهوشی. چما قبل بعض المعاصرین، چنانچه بعض از فقهای معاصر هم یه فرضی رو قبول کردن، وکالت رو قبول کردن، علا فرض وجود القرینه، بر فرض قرینه‌ای باشه، علا شمول توکیل لما بعد الموت، چه وکالت ما بعد موت رو هم شامل بشه، یاد قرینه نه تصریح بکنه، موکل بجه آقا شما بعد مردن منم وکیل منید، این دادگاه رو ادامه بدید، حق من رو ایفا کنید، استیفا کنید. اگر ایشون میگه بعضی از فقهای معاصر قبول دارم وکالت ادامه داره، این فرد وکیل است ولو طرف بمیره. خب پس امر مسلمی نیست، این اشکال شما مبناییه، اشکال همه نیست. این یه جواب. جواب دوم: علا فرض موت بعض المسلم، یه وقت همه سهامدارها میمیرن، اون وقت ممکنه بیاییم بگیم خود به خود عزل میشه، اما بعضی از سهامدارها بمیرن، ممکنه بیاییم بگیم قانون اونجا وکالت میده، یعنی بازم وکالت قابلیت حل رو داره. نظریه وکالت علا فرض موت بعض المساهمین، بر فرض بعضی از سهامدارها بمیرن، او اصابت هم بالجنون او بالاغما، یا بعضی از سهامدارها به جنون و بیهوشی اصابت بشه، یعنی دیوانه بشن بیهوش بشن، در این گونه موارد فإنه یمکن القول، ممکن است بیاییم با قائل بشویم ان الکیان الخارجی، سیستم بیرونی، سیستم بیرونی مثل قانون و عقلا، او الکیان داخلی یا سیستم درونی مثل نظام نامه، قانون اساسی اینجا نظام اساسی یعنی آیین نامه داخلی مؤسسه، این قد زعلت المدیر وچیلن للورسه، مدیر رو بازم وچیل ورسه قرار میده، یعنی سهامدار خودش بمیره سهامش به چی منتقل میشه؟ به ورسه، بازم این مدیر عامل وچیل اون ورسه میشه طبق قانون یا طبق آیین نامه داخلی، او وچیل مجنون و مغما علیه میشه. لا اگل وچیلم نشه جعلت تصرفاته نافذتن فی حقه، تصرفات این مدیر عامل در حق اونها هم نافذ است، چون مردن اونها رو از حساب نمیشه. خب وقت مر نظیر و زالش فی الجواب عن الاشکال الاول، در جواب از اشکال اول همینو گفتیم دیگه، قانون میتونه وکالت بده، قانون میتونه نافذ و تصرفیت بده. بله یه موردی رو ما استثنا میکنیم، الا فرض موت جمیع المساهمین، فرض جمیع سهامدارها بمیرن، تمام سهامدارها، او اغلبهم یا اکثریتشون بمیره، او اصابتهم بالجنون او بالاغما، یا همشون یا اکثریتشون دیوانه بشن بیهوش بشن، این فرض فرض قبلی این بود که اکثریت نبود، یه عده ای مردن. گفتیم قانون میگه بازم این مدیر عامل اونهاست، برای ورثه شون هم مدیر عامله. فقط اون اونجا سهامدار عوض میشه، مدیر عامل عوض نمیشه، سهامدار از پدر به ورثه میرسه. اما اگر اکثریت مردن، همه مردن، فانه لیس من المسلم بقاء المدیر فی منصبه. بله اینجا ما میگیم مسلم نیست، یعنی از قوانین در نمیاد چه مدیر عامل در منصبش در باقی مونده. و من الممکن، اینجا ممکن است قائل بشویم بالحاجه الى انتخاب المصاحبین الجدد مدیرا آخر فی هذا الفصل. اینجا دیگه احتیاج است این سهامدارهای جدید مدیر عامل جدید انتخاب کنند، یا همین رو مدیر عامل دوباره انتخاب کنند. دیگه انتخابات باید بشه. اگر اکثریت این شرکا مردن، اکثریت شرکا دیوانه شدن، اینجا ممکنه این قائل بشه بله. پس این قابل حله، با نظریه وکالت تضاد نداره. چه بگیم چجور شما میگید مدیر عامل وکیله، اما با مردن موکلش بازم وکالت مدیر عامل رو از بین نمیبرید. اینم اشکال دوم جواب داده شد. اشکال سوم رو فردا میخونیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.